خاطرات سردار جانباز میرزا محمد صلحی. نگارنده حمید حسان، گوینده محمد رضا علی، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل 11، خدا با ما بود. از جلو خبر رسید که منافقین چند بار تا نزدیک تنگه آمدند ولی ناکام ماندند و حتی یکی از جیپ‌های 106 آنها خودش را به خاکریز اول زده است و تمام نفراتش کشته شدند. هنوز کمتر از یک ساعت از رفتن سرهنگ صیاد شیرازی گذشته بود که اولین هواپیمای خودی در آسمان ظاهر شد. هواپیما از نوع شکاری و F5 بود که از پایگاه دسفول برخاسته بود و اولین بمب‌ها روی ستون خودروهای منافقین فرود آمد. نماز ظهر را که خواندم دوباره صدای هلیکوپتر آمد. صدا از سمت عقب بود. همان هلیکوپترهای کبرا که سرهنگ صیاد شیرازی نوید آمدنشان را داده بود. آنها در ارتفاع پایین یکی یکی به تنگه نزدیک می شدند، راکتهایشان را شلیک می کردند و بر می گشتند. دقایقی بعد هلیکوپتر 214 به سمت اردوگاه آمد. آسمان اردوگاه در برد موشک ها و پدافند منافقین بود. سه موشک به طرف هلیکوپتر شلیک شد، ولی خدا خواست که 214 سالم بنشیند. این دفعه سرهنگ صیاد شیرازی حاج حسین همدانی معاون عملیاتی قرارگاه قدس را آورده بود. وقتی او را دیدم انگار بار بزرگی از روی دوش من برداشته شد. احساس کردم با حضور او دیگر من کاری ندارم. این احساس را بارها در کنار حاج حسین تجربه کرده بودم. اصلا دیدنش خستگی را از تنم بدر کرد. هنوز او را فرمانده خودم می دانستم. گفتم حاج آقا چه به موقع رسیدی؟ و گزارش دادم. آنها با 214 همه چیز را از بالا دیده بودند و اطلاعاتشان کمتر از من نبود و ادامه دادم من مثل گذشته شاگرد و مرید شما هستم. حالا که اومدی خودت سکان فرماندهی رو به دست بگیر. گفت میرزا محمد شما فرمانده دارید، فرماندهی شما آقای سالکیه، من از طرف قرارگاه قدس اومدم و نمیخوام تو کار لشکر دخالت کنم. حاج حسین همدانی فردی نکته سنج و باهوش بود. از طرفی آمده بود که وضعیت تنگه را سر و سامان بدهد و از طرفی مقید به مسائل اخلاقی در حوزه فرماندهی بود. به هر صورت پختگی و تجربهش گره های بزرگی را باز کرد. اول با استانداری کرمانشاه و همدان تماس گرفت و چون از بالا دیده بود که مسیرها به دلیل حجم زیاد خودروها و مردم آواره شلوغ و بسته است، خواست که به پلیس راه‌های استان کرمانشاه و همدان بگویند که راه را برای رسیدن گردان‌های رزمی و امکانات پشتیبانی باز کنند. با خودم گفتم ببین حاجی از کجا وارد میشه و از چه نقطه‌ای کارو شروع میکنه. او لحنی جدی و جسورانه داشت. وقتی تماس تمام شد گفتم به خدا شما به موضوعایی فکر میکنید که 100 سال دیگه به فکر همسال من نمیرسه. چیزی نگفت و در تماس بعدی با قرارگاه و لشکرهای تحت امرش تماس گرفت و گفت باید راهشان از پشت گردنه حسن آباد بسته شود. او پس از هماهنگی ها رفت و من حد زدم به کرمانشاه برمی گردد و نگفت که به خط و منطقه درگیری داخل تنگه می رود. سنگر ستاد لشکر در اردوگاه شهید شهبازی در چهارزبر قرارگاه تاکتیکی شده بود. حاج محسن ترکاشوند که قبلا فرمانده گردان بود در تنگه مسئولیت محور را به عهده داشت و با پاتک های منافقین مقابله می کرد. من در محل ستاد کنار بیسیم ها و بیسیمچی ها بودم. بچه های مخابرات شنود می کردند و صدای منافقین را از پشت بیسیم می شنیدم. عصر روز اول اوج بمباران هواپیماها و هلیکوپترهای خودی بود. آنها زحمت نیروهای پیاده و خسته را کم می کردند و هر بار که بالای آسمان چهار زبر ظاهر می شدند، منافقین پشت بیسیم تکرار می کردند، طوفانی شد، طوفانی شد. گاهی صدای جیغ‌ها و داد زنها پشت بیسیم بلند می شد و به فارسی فحش و ناسزا می گفتند. گاهی بچه های مخابرات تعصبی می شدند. وقتی می دیدند که آنان به حضرت امام ناسزا می گویند، می خواستند جوابشان را بدهند. می گفتم، بچه ها، ما مثل اونا نیستیم. حواستون باشه حرف بی‌ادبانه ای نزنید. یکی دو بار گوشی بیسیم را گرفتم و گفتم، مطمئن باشین حتی یه نفرتون زنده از تنگه عبور نخواهید کرد. اینجا قتلگاه شماست. پوستتون رو میکنیم. تب و تاب انفجارها کمی فروکش کرد. پاهایم را درآوردم که هوا بخورد و روی زخم خشک شود. همانجا پس از دو شبانه روز خوابم بود. کسی تکانم داد و بیدار شدم. دو پاسدار و یک راننده بودند که نمی دانستم از طرف چه کسی آمدند. آنها مأموریت داشتند با یک پیکان سفید گلمالی شده مرا از اردوگاه به کرمانشاه ببرند. هرچه اصرار کردند نپذیرفتم و استدلالم این بود که اگر اینجا را بگیرند کرمانشاه را حتما می گیرند. پس اینجا با کرمانشاه یا همدان فرقی نمی کند. یکی از پاسداران گفت، حاج‌آقا اگر شما با این وضعیت گیر بیفتید. گفتم من با بقیه فرقی ندارم. این فکر به ذهن خیلی ها از جمله همسرم در نهاوند هم خطور کرده بود که اگر دشمن تنگه را دور بزند وارد اردوگاه لشکر خواهد شد و من اسیر خواهم شد. دم غروب پاهایم را پوشیدم و به یک پیک موتوری ستاد گفتم به تنگه می رویم. موتور تریل بهترین وسیله برای پیمودن فاصله کوتاه اردوگاه تا تنگه بود و برخلاف صبح آنقدر نیرو برای پیوستن به خط آمده بودند که دردسر زیادی کشیدیم تا از بین آنها گذشتیم و به خاکریز میانه تنگه در زبر دوم رسیدیم. چپ و راست از لب جاده تا بالای ارتفاع پر از نیرو بود. به پیک گفتم از راه باریک کنار خاکریز رد شو و به زبر اول برو. که کسی فریاد زد کجا میبری سلگی رو؟ باورم نمیشد. حاج حسین همدانی بود که پس از خداحافظی با من به تنگه آمده بود. گفتم میرم جلو. گفت برگرد، حالا که کرمانشاه نرفتی اینجا بمون. متوجه شدم که آن پیکان سفید را حاج حسین فرستاده بود و آنها از قرارگاه آمده بودند. خوشحال بودم که بر نگشتم. کنار او و چند فرمانده دیگر ماندم. باورم این بود که آن فوج ملائکی که خداوند وعده فرستادنشان را در قرآن داده اینها هستند. برای دیدن انبوه جنازه های دختران و پسران در چپ و راست جاده نیاز به دوربین نبود. کیپ تا کیپ از جلوی خاکریز و دهنه تنگه تا جایی که چشم کار می کرد خودروها و ادوات منافقین به ردیف روی جاده سوخته بودند و راه جاده به طور کامل بسته شده بود و آنان برای رد شدن از چهار زبر جز گرفتن ارتفاعات یا دور زدن آنها راه دیگری نداشتند. چهار زبر کانون توجه تمام مسئولین کشور و فرماندهان بزرگ دفاع مقدس شده بود. همه یا در کرمانشاه بودند یا حتی مثل مصطفی ایزدی فرمانده نیروی زمینی سپاه تا تنگه می آمدند. نورالله شوشتری فرمانده قرارگاه نجف و عزیز جعفری فرمانده قرارگاه قدس در کرمانشاه بودند و یگانها را از جنوب و شمال غرب به این طرف می کشاندند و برای هلیبورن نیرو پشت گردنه حسن آباد برنامه ریزی می کردند. با حضور نیروهای تازه وارد، ارتفاعات سمت راست و چپ تنگه بیش از پیش تقویت شد. یکی دو گردان ما به عقب آمدند و گردان مسلم ابن عقیل به کمک محور میانی جاده رفت. از ساعت 7 روز 4 مرداد ماه دور تازه‌ای از حملات جنگنده‌ها و هلیکوپترهای خودی آغاز شد و منافقین مجبور شدند به جای آرایش قبلی روی جاده آرایش دشتوانی بگیرند و از هر شیار و عارضه طبیعی برای نزدیک شدن به ارتفاعات استفاده کنند. نیروهای حضرت علی اکبر در محور سمت چپ جاده جلوتر از بقیه نیروها بودند. بهرام مبارکی فرمانده این گردان آنقدر جلو رفته بود که با منافقین جنگ تن به تن می‌کرد. حوالی ظهر از طریق بیسیم فهمیدم که او و تعدادی از نیروهایش به محاصره منافقین درآمدند و بهرام مبارکی از ناحیه شکم تیر خورده و او را زیر یک درخت گذاشتند. پرسیدم چرا انتقالش نمیدید؟ گفتند ممکن نیست، خیلی جلو رفته، چند نفر دیگه هم کنارش مجروحن. برای دقایقی تماس قطع شد. با بیسیم با هر کدام از نیروهای بهرام مبارکی حرف میزدم تفره میرفتند و جواب نمیدادند. آخرش یکی از آنها پشت بیسیم به گریه افتاد. منافقین اومدن بالا سر مبارکی و با سرنیزه شکمشو پاره کردند. شهادت مظلومانه فرمانده گردان حضرت علی اکبر اندوه عمیقی را بر چهره بچه‌هایش نشاند. هر کس که به عقب می آمد از مظلومیت او حرف می زد. بیشترشان گریه می کردند. عصر روز دوم 3 فروند هواپیمای بعثی ظاهر شدند. حالا انقدر نیروی خودی در دشت و کوه پراکنده بودند که اگر هر جا بمب فرود می آمد تلفات سنگینی از ما می گرفت. ناگهان خبر رسید که هواپیماها به اشتباه بمب‌هایشان را داخل ستون منافقین ریختند و از معرکه گریختند. وقتی این خبر را شنیدم به اطرافیان گفتم این بمب‌ها نشانه ی آتش قهر و عذاب الهی است و تقدیر حکیمانه خداوند چنین است که منافقین مزد جنایتشان را از بعثی‌های کافر بگیرند. از شب سوم تا صبح نیروهای کمکی بیشتر شدند. محسن رضایی فرمانده کل سپاه در یک روستا نزدیک اسلام آباد مستقر بود و با همکاری سایر فرماندهان برای ادامه عملیات برنامه ریزی می کرد. رسیدن نیروهای تازه نفس مثل رسیدن آب به ریشه های تشنه گیاه بود و این فرصت را به نیروهای درگیر و خسته در جلو می داد که به عقب بیایند و با گردانهای جدید تعویض شوند. همزمان گردان 300 نفره‌ای که از شهرستان بهار طی 2 روز جمع شده بودند آماده ی عزیمت به خط شدند. یکی از کشاورزان با داس آمده بود. بچه های ستاد اسم این گردان را گردان برزگران گذاشتند. گردان 160 یا همان گردان برزگران به تنگه رفتند و جایگزین یکی از گردان ها شدند و به محض رسیدن به خط جنگ تن به تن با منافقین آغاز شد. نبرد در تنگه مرساد در روز سوم به اوج خود رسید. ثقل نبرد در اطراف تلمبه‌خانه و در سمت چپ جاده و نرسیده به گردنه حسن آباد بود. نیروهای منافقین عملاً به 2 محور تقسیم شده بودند. محوری که می‌خواست ارتفاعات زبر اول سمت چپ را دور بزند و محوری که در دشت و کفی کنار تلمبه‌خانه می‌جنگیدند تا مانع نفوذ و عبور نیروهای ما به گردنه حسن آباد شوند. گردان 160 تا روز سوم 3 شهید دادند ولی تلفات سنگینی به منافقین وارد کردند و مقابل پاتک های آنان ایستادند. بعد از ظهر گردان قاسم ابن الحسن از آبادان رسید. فرمانده گردان مهدی ملکی و جانشینش فرح‌بخش نورعلی بود. آنها گفتند که برای رسیدن به 4 زبر سختی زیادی را متحمل شدند و ابتدا از مسیر پل دختر به اسلام آباد آمده بودند ولی چون منطقه آلوده بوده فرماندهان سپاه که عقبه منافقین را از اسلام آباد بسته بودند مجبورشان کردند که برگردند و از مسیر نهاوند به کرمانشاه و چهار زبر بیایند. این گردان عازم ارتفاعات زبر اول سمت چپ شد، یعنی همان جایی که فشار دشمن تلفات زیادی را از ما گرفته بود. آنها به درستی نمی دانستند که منافقین تا کجای ارتفاع بالا آمدند. بعدها فرحبخش نورعلی جانشین این گردان برایم تعریف کرد که مهدی ملکی از من خواست که از خط و رأس کوه کمی پایین تر بروم و اگر نیروی دشمن نبود بچه ها را جلو بکشم. چپ و راست را خوب نگاه کردم. خبری از منافقین نبود و من غافل بودم که آنها زیر ارتفاع هستند. اسلحه را بلند کردم و با علامت دادن خواستم به بچه ها بفهمانم و بگویم خبری نیست و می توانید جلو بیایید که تیری به دستم خورد. احساس کردم دستم قطع شده است. اسلحه افتاد و رگم پاره شد. رگ دستم را گرفتم و خواستم که برگردم. تیر دیگری به کمرم خورد. ولی با این دو جراحت خودم را بالا کشیدم و به بچه ها گفتم آنها زیر پای ما هستند. بلافاصله بچه ها روی خط الرأس مستقر شدند و درگیری آغاز شد. از همه طرف تیر می آمد. حتی با پدافند هوایی 23 میلیمتری ما را می زدند. آن روز تا غروب 43 شهید دادیم که مهدی ملکی یکی از آنها بود. مقاومت جانانه گردان قاسم ابن الحسن اگرچه با تلفات سنگینی همراه بود، اما دشمن از تلاش دوباره برای دور زدن و بالا آمدن روی ارتفاع سمت چپ ما مأیوس شد و به عقب بازگشت. عقبه‌ای که عمق آن با هلیبرن نیروهای خودی به طور کامل بسته شده بود و منافقین در یک کیسه سر و ته بسته افتادند که نه راه پس داشتند نه راه پیش. روز چهارم گردان حضرت ابوالفضل و همرزمان قدیمی هم از آبادان به چارزبر رسیدند. عطر نام و یاد گردان حضرت ابوالفضل جانم را جلا می داد. جوانی و شیرین ترین دوران زندگیم با آنان گره خورده بود و اینجا اولین جبهه‌ای بود که پای همراهی با آنان را نداشتم. با همه خستگی و درد و زخم پا سعی کردم خودم را سر حال نشان دهم. هنگام خداحافظی به بچه های گردان گفتم شما که مقابل صدام و عدنان خیرالله کم نیاوردید. جنگیدن با یه مش دختر و پسر منافق براتون زنگ تفریحه. گردان را حاج مهدی ظفری جلو برد. آنها عملیات تعاقب را برای ضربه زدن و انهدام آخرین نفرات منافقین انجام دادند و تعدادی اسیر گرفتند که بیشترشان زن بودند. یکی از آنها از ناحیه انگشت پا مجروح بود و ناله می کرد. پرسیدم از کجا اومدی؟ گفت از آلمان. اسم آلمان که آمد یاد اذیت و آزار منافقین افتادم. به بچه های بهتری گفتم زخمش را پانسمان کردند و گفت ما 3-4 روز پیش با شوهرم از فرانکفورت با یک پرواز به بغداد اومدیم و به سازمان پیوستیم. فکر میکردیم ظرف 3 روز به تهران میرسیم. او و بقیه اسرا را به کرمانشاه فرستادم. صبح روز پنجم همه بیسیم ها خبر از انهدام کامل نیروهای منافقین در تمام مسیرها میدادند. با یک جیپ فرماندهی و چند بیسیمچی به سمت تنگه حرکت کردیم. بچه ها خودروهای سالم را عقب می آوردند و بلدوزرها ادوات سوخته روی جاده را کنار می زدند. کیپ تا کیپ جنازه ریخته بود. هرچه جلوتر می رفتیم بر کثرت اجساد دختران و پسران افسوده می شد. منافقین پل زیر جاده آسفالت را برای تخلیه مجروحین و جمع‌آوری اجسادشان در حین نبرد انتخاب کرده بودند. بوی تعفن اجساد باد کرده و سوخته دماغ را می آزرد. از گردنه حسن آباد عبور کردیم و به شهر اسلام آباد رسیدیم. یکی از اقوام خود را در خیابان دیدم که در ایام حضور 3 روزه منافقین در شهر با لباس مبدل تردد می کرد. او را گرفته بودند. کردی بلد بود و گفته بود که دامادشان در اسلام آباد زندگی می کند. فامیل ما از غارت اموال مردم در روز اول حضور منافقین تعریف می کرد و از اعدام‌های دست جمعی و کشتار سربازان و رزمندگان مجروح در بیمارستان شهر. از اسلام‌آباد به کرند و سر پل ذهاب رفتیم. مردم که آواره کوه و بیابان شده بودند به خانه‌هایشان باز می‌گشتند و تعدادی از منافقین در حین فرار به اسارت همین مردم درآمده بودند. برای تشییع پیکرهای شهدا به نهاوند برگشتم. جمعیت کثیری برای استقبال از شهیدان و فاتحان عملیات مرصاد به دروازه شهر آمده بودند. شهدا را تشییع کردیم و مردم مرا روی دست گرفتند و چرخاندند. میان سیل جمعیت بی اختیار بالا و پایین می شدم تا جایی که پاهای مصنوعی هم هر دو جدا شدند و افتادند. روی دوش مردم حس خوبی نداشتم. ساعتی پیش تابوت شهدا روی دستشان بود و من از روی مردم و شهدا خجالت زده و شرمنده بودم. جنگ به پایان رسیده بود و غم ماندن و حسرت نرسیدن آتشم می‌زد. التماس می‌کردم که مرا روی خاک بگذارید. پاهایم را پوشیدم و پشت تریبون ایستادم. بیشتر کسانی که مقابلم بودند مردم کوچه و بازار و کشاورزانی بودند که در عملیات مرصاد شرکت داشتند. گویی که همه مردم رزمندگان گردان ابوالفضل هستند و اگر جنگ ادامه پیدا می‌کرد چند گردان ابوالفضل پس از 8 سال متولد شده بود. مانده بودم که چه بگویم. سیمای شهدا یکی یکی از خاطرم عبور می کردند. چشمانم بهانه ی گریه داشتند و بغضی گلوگیر داشت خفم می کرد. سعی کردم بر احساساتم غلبه کنم و مثل آن روزها باشم که برای گردان سقاها سخن می گفتم. اما اینجا شب عملیات نبود. 450 شهید از 850 شهید نهاوند زیر علم گردان ابوالفضل جنگیده بودند. آنها پیش حضرت ابوالفضل بودند و من جامانده‌ای مغموم از قافله آنان. حدیث رسول خدا را پس از جنگ خواندم که آفرین بر گروهی که جهاد اصغر را به نحو احسن به جای آوردند، اما جهاد اکبر را باقی گذاشتند. دیگر حرفی نزدم، سر فرو افکندم و به خاک افتادم. روزهای پس از جنگ روزهای سختی بود. با خاطرات شهدا زندگی می کردم. به منزل شهدا سرکشی می کردم یا به گلزار شهدا می رفتم. خانم سپاه بود. با این وجود بچه های جنگ و حتی فرماندهان بسیار به خانه شخصی هم می آمدند. با آنها که خودمانی تر بودیم گاهی سر روی شانه های هم می گذاشتیم و به یاد شهدا اشک می ریختیم. هنوز بچه هایم انقدر کوچک بودند که معنی این گریه ها را نمی فهمیدند. درست مثل ایام کودکی من که پدرم یعنی کاکه روزه پدر مشک را برای حضرت ابوالفضل می خواند و من می نگریستم.
جرمی ندارم بیش از این که از دل هوا دارم تو را، از زفران روی من رومی بگردانی چرا، از زفران روی من رومی بگردانی چرا. بلند بالای من هم دیوانه تو، برو کردند مرا از خانه تو، گروه کردن دو در مسجد میخوابم، سرم در مسجد و دل خانه تو. آی بیا سبز نگارم بنشین دمی کنارم، ما غریب این دیارم جز تو دلداری ندارم. بنشین دمی کنار ما، غریب این دیارم جز تو دلداری ندارم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر روی موج نمایش. شنوندگان محترم رادیو نمایش سلام، من ایوب آقاخانی هستم، نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس نمایش های رادیویی. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای مربوط به این حوزه علاقه‌مندیتون باشید. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون ساعت 18 همون روز در برنامه زنده استودیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونید گزینه مورد نظرتون رو که به نظر درست تر میاد به شماره 301075 پیامک کنید و البته که ناگفته نماند قراره هر روز به برندگان این مسابقه جایزه نقدی مختصری به حکم یاد بود تقدیم بشه. اما پرسش امروز، اولین تراژدی نویس تئاتر جهان کیست؟ 1. هومر، 2. ویلیام شکسپیر، 3. تسپیس، 4. سوفوکل. یک بار دیگه پرسش رو تکرار میکنم، اولین تراژدی نویس تئاتر جهان کیست؟ 1. هومر، 2. ویلیام شکسپیر، 3. تسپیس، 4. سوفوکل. منتظر پاسخ هاتون به سامانه دریافت پیامک 301075 هستیم.
ساعت 15، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. همراهان عزیز وقتتون بخیر باشه، بشنوید نمایش چشمان باز رو از مرکز استان اصفهان.
واحد نمایش تولید صدای مرکز اصفهان تقدیم می‌کند.